جناب جعفری، من فکر میکنم با توجه به فرمایشات شما هم در پیش و هم در این چند جلسه به خوبی روشن و آشکاره که خیلی علائم بوده، خیلی نشانه ها بوده که اگر آدم ها یک کوچیکی دقت میکردن میتونستن متوجه بشن.
بله، البته من خودم اگر بخوام فهرست بکنم شاید فقط تنها در پاریس، نه در جاهای دیگه، در 15 علامت بگم و در 15 روز اولی هم در بیش از 20 علامت هست. اگر بخوام بگذارم یک سال از اون جلد بذارم بیش از 30-40-50 علامت هست که همه از شخص خمینی سرده شده و نشون میده که هدف نهایی قبضه کردن قدرت و تشکیل حکومت آخوندی و نه آزادی و استقلال و سر گرفتن و به صلاح شرکت کردن ملت در سرنوشت خودشون.
بله بله،
در اون دوران باز هم مشخص نبود که با چه شرایطی مرحوم مهندس بازرگان پست نخست‌وزیری رو پذیرفتن. اما بعد از 20 و چند سالی که از این دوران میگذره، بعضی از اونها رو آقای دکتر یزدی اطلاع دادن که شرایط چی بوده و بعضی یکی دوتا هم خود مرحوم مهندس بازرگان، یکی دوتا هم در شرایطی که پذیرفته در متن حکم نخست‌وزیریش هست که حالا توضیح میدم.
بله،
پس از اینکه مرحوم بازرگان دولت رو قبول کرد، وزرا وزرا رو نخست وزیر، یعنی آقای مهندس به شورای انقلاب معرفی میکرد، شورای انقلاب بررسی و تصویب میکرد و هر بعد از اینکه شورای انقلاب بررسی و تصویب میکرد، هر وزیری که شورای انقلاب تصویب میکرد دو تا حکم انتصاب میگرفت، یک حکم از جانب آقای خمینی و یک حکم از جانب آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر. چرا؟ برای اینکه و به نظر من با همین شرط معلومه که نخست وزیر در اون شرایطی که آقای خمینی رهبر انقلاب هست و رهبریتش تصویب شده و یک شورای رهبری وجود نداره که اگر یکی رهبر هم بخواد تندروی بکنه اون رو تعدیلش بکنن، مثلا نظیر حزب کنگره هند، چون میدونی که در حزب کنگره هند که رهبری انقلاب هند رو در دست داشت و رهبرش هم گاندی بود، اون حزب کنگره حتی در بعضی از اعمالی که آقای گاندی خیلی تون میرفت، یعنی چیزی که بنا بود ممکن 100 سال آینده احتمال انجامش بود، او با اون زیدکی و توانه خواست همون موقع درست میکرد، منتها جامعه امروز نمیتونست اون رو تحمل بکنه. به همین علت گاندی میگه بعضی از اعمال از اهداف گاندی رو، جواهرلال نهرو میگه بعضی از اهداف گاندی رو که ما احساس میکردیم جامعه هم توان اون رو نداره، اون رو میفتید دیگه بودیم در کنگره تعدیل میکردیم و تعدیل شده شد برمیگرد به گاندی و گاندی اون رو اعلان میکرد و اجرا میکردیم.
بله.
اما متاسفانه در ایران یک چنین رهبری وجود نداشت. یک رهبر فعال مایشا به عنوان آقای خمینی بوده و همه حکم رو از او میگرفتن. بنابراین وقتی مهندس بازرگان میپذیره که یک حکم، اول حکم نخست وزیری رو خودش بگیره و بعد وزرایی رو که انتخاب میکنه، اول شورای انقلاب تصویب کنه، خب به عنوان مجلس شورا چون نشه شورا مجلس شورا رو باز میکرد جای خود داره، بعد هم وقتی اون تصدیل کرد یک حکم بازرگان بده به عنوان نخست وزیر و یک حکم آقای خمینی بده به عنوان رهبر انقلاب، طبیعی است که هیچ نخست وزیر، هیچ وزیری در یک چنین حالتی تبعیت از نخست وزیر نمی کنه و اگر هم لازم باشه تبعیت از آقای خمینی می کنه.
بله.
همین علت می بینیم که هر اون روز برای من سوال بود ولی امروز حل شده، هر وزیری که استعفا می داد اول استعفاش به آقای خمینی می داد.
بله.
قبل از اینکه به آقای بازرگان که نخست وزیر بده.
بله، کاملا درست.
اینم از این. بعد از این آقای مهندس بازرگان، علاوه بر این مطلب که گفتم، در فرمان آقای خمینی، فرمان نخست وزیر آقای خمینی به آقای بازرگان هست که من به حسب شب به حسب ولایت شرعی و پشتوانی ملت ایران شما رو به نخست وزیری منصوب میکنم. همین که میگه به حسب ولایت شرعی شما رو به نخست وزیری منصوب میکنم، معناش اینه که دولتش، دولت مهندس بازرگان، دولت شرعی و دولت امام زمانه، یعنی این که توریت چنین دولتی در اختیار امام زمان و یا نایب امام زمانه
کاملا.
و تنها به همین یک دلیل بازرگان نمیتونست بیش از یک کارگزار آقای خمینی عمل کنه. مدافعا بر این که شرایط ذکر شده غیر از خلع اصلاح کرده بود، شاید به همین علت بود. باز تاکید میکنم که مرحوم بازرگان میگفت دولت من چاهوی بیتیره است.
بله.
من فکر میکنم با این شرط هر کسی دیگری هم که با این شرایط عنوان شده حاضر به پست نخست وزیری میشد، نمیتونست بیش از یک کارگزار عمل کنه. برای اینکه این حسب شرعی، ولایت شرعی داشت. بله، وقتی که میگفت ولایت شرعی تمومه، بنا بود به اصطلاح پست رو رها کنه و بره دنبال کارش.
کاملا.
علاوه بر این، مرحوم مهندس بازرگان خودش هم چهار شرط در شورای انقلاب تعیین کرده بود برای وزرایی که انتخاب میکرد. یک، مسلمان عامل به فرایض باشد. دو، سابقه مبارزاتی مشخص و عدم حسن و عدم همکاری سیاسی و تبلیغاتی در نظام شاهنشاهی. سه، حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و اجتماعی و پذیرش شخصی و اداری در وزارتخانه مربوطه. چهار، سابقه و آشنایی و صلاحیت اداری و فنی در وظیفه اجرایی. خود مرحوم مهندس بازرگان هم این چهار تا پذیرفته بود.
بله.
بعد بازرگان در اینجا عنوان میکنن که اولین اختلافی که در چارچوب شورای انقلاب با آقای دکتر بهشتی پیدا میکنه بر سر شرط چهارم فوقه. شرط چهارم چی میگه؟ میگه که سابقه اون کسی که به وزیر انتخاب میشه باید سابقه و آشنایی و صلاحیت اداری و فنی در وظیفه اجرایی داشته باشه.
تخصص
داشته باشه. که بهشتی میگه که نه، یکی این چیزی لازم نیست و برخورد ایجاد میشه بین بهشتی و مرحوم بازرگان. میگه ما میتونیم، بهشتی میگه ما میتونیم فقدان تخصص و صلاحیت و سابقه و تجربه را با انتصاب یک معاون جبران کنیم. یعنی در واقع دقیقاً باید شما کارگزار ما باشید.
دقیقاً.
و حد به اینکه دخالت بکنید در مسائل ندارید. و به همین علت که بعد از اینکه با بنی‌صدر برخورد ایجاد شد و این حرفا، طی نامه که الان نامش هم در این کتاب اومده و موجوده، آقای بهشتی نامه می‌نویسه به خمینی و میگه اگر اون روز ما نمی‌تونستیم دولت تشکیل بدیم، الان ما توانایی که دولت تشکیل بدیم داریم و بنابراین میرن در خط حسن بنی‌صدر که فعلا بحث ما اون بحثی سر جای خودش به اون خواهم پرداخت.
حتما.
بله. این هم از این مسئله. بنابراین این بود وضعیت انتخاب دولت
موقت
در واقع. بپردازیم به چگونگی تشکیل دادگاه های انقلاب.
بله.
باز یکی از در واقع به نظر من و در واقع این نظری تجربه شده و الان هم میبینیم دادگاه های انقلاب و سپاه پاسداران ستون فقرات سیستم استبدادی شده تا به امروز.
بله.
و همین سیستم فقراتی که همین امروز به بستان ها و غلغم و سد کردن آزادی ها و سانسور و جریاناتی که شما ببینید برقرار هست عمل میکنن.
بله.
اول اون که در مورد به اصطلاح دادگاه انقلاب در جرایت منتشر شده مختصری براتون میگم و بعد میپردازم به اون که دستاندرکاران اصلی توضیح دادن.
خواهش میکنم.
در تاریخ 26 بهمن 57 دو گروه و در هر گروه 4 نفر از عمرای ارتش در دادگاه های دربسته در یک چند ساعته محکوم و تیرباران شدند. مرحوم بازرگان نخست وزیر یکشنبه 6 اسفند در مصاحبه گفت از اعدام جنرال ها از طریق روزنامه مطلع شده. در واقع نخست وزیره ولی نمی‌دونه، متوجه حتی نمی‌تونن بشه که در کشور چه می‌گذره. بعد آقای خمینی در تاریخ 5/12/57 و 9/12/57 که احکام جداگانه به ترتیب آقای خلخالی رو به عنوان حاکم شهر دادگاه انقلاب و مهدی هادوی رو به سمت دادستان کل انقلاب منصوب کردن. بعد از اون 7 تن دیگه در همین نوع دادگاه ها محکوم شدن و در 14 اسفند 57 تیر بادن شدن. بعد از اون یک گروه 12 نفره از عمال ژیون گذشته نیمه شب 21 اسفند 57 تیر بادن شدن. در هر حال معلوم شد که ماشین های اعدام برخاسا در دادگاه های دربسته در تهران و شهرستان به راه افتاده.
بله.
با وجود اعتراض آقایان بنی‌صدر و بازرگان و اشخاص دیگه و سازمان های حقوق بشر NGO، آقای خمینی در پاسخ به اعتراض کنندگان گفت چرا به ما اشکال میکنید که چرا شما دشخیمان رو میکشید؟ ما در این حال که اینها رو مجرم میدونیم و باید فقط هویت اونها ثابت بشه و باید اونها را همین که هویتشون ثابت شد کشت. نصیری همین که هویتش ثابت شد که نصیریش باید کشت. معذالش خیلی بعد جواب خمینی چند روز این رو نگه داشتن، محاکمه کردن و اقرارات گرفتن و اون شکنجه هایی که نه تنها نصیری خود بعد از بسرا انقلابیون رو کردن و هنوزم میکنن او را کشتن. آیا جامعه حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟
بله.
بنابراین آقای مهندس بازرگان و دکتر یزدی معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب در تاریخ 24 اسفند 57 در قم با آقای خمینی دیدار می کنند. از جمله مسائلی که در این دیدار مطرح می شه نحوه کار دادگاه انقلاب که به درخواست نخست‌وزیر که به درخواست آقای بازرگان اعتراض می کنه و به درخواست بازرگان آقای خمینی دستور تجیم زد در دادگاه ها رو میده و میده که فعلا محاکمات رو متوقف کنید، اما با اشاره اونها چند روزی متوقف میکنن و کار رو دوباره از سر میگیرن و این توقف رو در یک اطلاعیه آقای خمینی منتشر میکنه. بعد آقای امیر انتظام سخنگوی دولت در تاریخ 28 اسفند 57 میگه در مورد آیین‌نامه دادگاه انقلاب این آیین‌نامه را هیئت دولت تهیه و تصویب خواهد کرد و برای اجرا در شورای انقلاب نیز در مرحله میگه برای اجرا در شورای انقلاب بعد تصویب بشه. این آیین‌نامه آقای امیر انتظام میگن
بله
نحوه محاکمه را مشخص میکنه، شرایط و مواردی که باید در محاکمه منظور بشه از نظر وجود هیئت منصفه وکیل مدافع و یا تجدید نظر رأی صادره رو در بر خواهد داشت. البته وقتی که آیین‌نامه به اصطلاح دادگاه انقلاب تصویب میشه و از نظر شورای انقلاب اونو تصویب میکنه نه هیئت منصفه در اونجا وجود داره نه وکیل مدافع و نه تجدید نظر که حالا بعد موادش رو براتون میخونم.
بله بله خواهش میکنم.
بله در هر حال بنا به اون که آقای دکتر لزی و آقای امیر انتظام عنوان کردن تهیه آیین‌نامه محاکمات انقلابی رو دولت موقت تهیه کرده و حتی دادگاه رو در بعد انقلاب اونا تشکیل دادن. اگرچه سخنگوی دولت میگه در آیین‌نامه به هیئت منصفه یا وکیل مدافع یا تجدید نظر در اون ملحوظ شده، اما وقتی این آیین‌نامه تصویب میشه فاقد چنین موارد و بندهایی است. آیین‌نامه تشکیل و نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب که در جلسه مورخ 12 فروردین 58 شورای انقلاب بود تصویب میکنه و در تاریخ 16 فروردین در روزنامه های اطلاعات و کیهان انتشار پیدا میکنه شامل 34 ماده و 15 تفسیر است که نحوه کار دادگاه ها و دادسراها رو در بر میگیره. من تمام باید اون رو الان جلوی روی من هست چون همه اونها رو خوندنش برای شنونده ها خسته کننده است، کسانی که میخوان دقیق این 34 ماده و 15 تفسیره رو بدونن که هست میتونن به جرائد اون روز کشور مراجعه کنن، کاملش در روزنامه ها انتشار پیدا کرده. من فقط چند تا بند بشو برای
بله بله لطف کنید.
اول این آیین نامه با جباریت و قتالیت شروع میشه، میگه بسم الله المنتظم الجبار.
بله.
بعد میگه که ماده 3 دادگاه ها مرکب از دوز و اصلی و دوز و علل بدل خواهد بود، اعضای اصلی عبارتند است الف یک قاضی شرعی به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام منتظرلو، ب یک حقوقدان به انتخاب قاضی شرع، ج یک نفر مورد اعتماد و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی و دارای دولت با تعیین شورای انقلاب، ت س میدونید که دولت در اینجا باز هیچ کار است. یک نفر، البته قوه مجریه است، یک نفر از طرف دولت باید در دادگاه حضور پیدا کند، اما عدم حضور نماینده دولت پس از اطلاع مانع تشکیل دادگاه نخواهد شد. میخواد نماینده دولت شرکت بکنه و بخواد شرکت نکنه. بعد ماده 15 میگه که در دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب رهبر انقلاب تعیین میشه. بازپرسی توسط بازپرسان با دادیاران دادسرای انقلاب زیر نظر دادستان. اعضای مهمه، میگه اعضای قضایی دادستان کل انقلاب توسط دادستان کل و تایید رئیس شعبه اول یعنی قاضی القضات که آقای خمینی تعیین میکنه.
بله.
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران منصوب میشوند. بعد میگه که احاله رسیدگی مده نیزده، احاله رسیدگی در هر مرحله مجاز و منوط به نظر قاضی شرعه.
بله.
بعد تفسیری ماده 20 میگه که در رفع اختلاف اگر بین نظر بازپرس و دادستان اختلافی بود، نظر دادستان که در واقع آقای خمینی انتخاب میکنه نظر واقعیست و عمل میشه. بعد میگه قرار بازداشت که همیشه ماده 25، قرار بازداشت که همیشه از اختیارات بازپرس است، باید به نظر دادستان برسند و اگر بین بازپرس و دادستان در این مورد اختلاف رأی پیدا شود، نظر دادگاه رافع اختلاف است، یعنی نظر قاضی، قاضی شهر که آقای خمینی تعیین میکنه.
بله.
ماده 28، دادستان دارای کلی اختیارات بازپرسی نیست، یعنی هر لحظه میتونه بگه بازپرس دنبال برو دنبال کاره و من خودم این کار رو انجام میدم یا کسی دیگه که دلم میخواد میذارم.
بله.
بعد ماده، تنها ماده این که یه مقدار دل بعضی ها رو ظاهرم خوش کرده این ماده است، ماده 31، پاسداران انقلاب و کمیته های انقلاب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری هیچ کس را ندارند و همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبی دادستان انقلاب به خانه کسی وارد شدن یا مال کسی را توقیف نمایند. در صورت تخلف از این ماده به دستور دادستان انقلاب از سازمان انقلاب به کلی برکنار خواهد شد و اگر عمل اونها جرم محسوب شود از طرف دادسرای انقلاب تعقیب خواهند شد. حتی در این مورد کارشون اینجور، من خود من اینا رو دیده بودم، چون میدونید که من روزنامه نگار بودم و خودم به بسیاری در جاها شخصا مراجعه میکردم.
بله بله.
این ارگان ها همیشه حکم امضا شده سفید امضا شده دادستان رو در اختیار داشتن.
بله.
هر لحظه که میخواستن کسی رو بگرم میگه لازم دادستان اطلاع بدن یا قبلا به خود اون متهم بگم که به این دلیل اون زیرش رو می نوشتن مهر دادستان هم اونجا بود، طرف رو برد همه بازپاس میکردن.
بله من خودم دیده بودم جناب.
یا چی کارهای دیگه طبق این 35 که من الان همین مواد رو نخونم، اما میتونن همه شنوندگان مراجعه کنن. بر اساس این آیین نامه قضات شهر و دادستان کل علاوه بر اینکه فعال معاش هستن دارای اختیارات نامحدود میباشن. در دادگاه و دادسراها دیگران چندان کاری نیستن و باید در نهایت مجری عوامر قضات و دادستان، یعنی همه باید مجری عوامل قضات و دادستان کل باشن.
بله.
بانیان طبق سلسله مراتب قدرت، طبق سلسله مراتب قدرت اصلی در دست آقای خمینی است که منصوب کننده قضات و دادستان کله و در واقع دادگاه ها و دادسراها بازوی اجرایی عوامل آقای خمینی به حساب میان. شورای انقلاب که تصویب کننده این آیین نامه و پیشنهاد کننده قضات و دادستان کل با آقای خمینی، در حقیقت اگر بخوان زلالش بکنیم اون پنج روحانی شورای انقلاب که همون مؤسسین حزب جمهوری اسلامی ایران هستند.
بله.
و در پشت این قدرت آقای خمینی اونا که سنگر گرفتند و نشستند.
بله.
گرچه ظاهرا خودشون مقلدین و شاگردان آقای خمینی وانمود میکنن، اما ما دیدیم الان هم میبینیم که آقای خمینی متقابلا در بسیار از مواقع در چنبره قدرت اونان خودش اسیر بود و خود آقای خمینی عاملین قدرت اونها بود و این مطالب اخیر رو شما در سال 60 دیدید که چجوری آقای خمینی اسیر دست اینها، حتی در حذف منتظری، در حذف بنی صدر و یا کارهای دیگه، حتی در حذف دولت موقت بودن.
بله بله جناب جعفری، اینه که شما اشاره کردید حتی به نظرم روی دادگاه بلخ هم سفید میکنه، هیچ سنخیتی بله. دادگاه نداره.
اتفاقا من در اون چیزایی که دوستاد اگر کسانی که شنوندگان شما اون کتاب گاه شمار 5 سال اندی زندان من رو نوشته بودن
بله.
خونده باشن، مطالعه کرده باشن، در اونجا که فقط شرح دادگاه خودم رو میدم که در واقع یک روزنامه‌نگار معروف و مشهور و مدیر یک روزنامه‌ای که هیچ جرم دیگری هم نداره، فقط جرمش مدیریت اون روزنامه است، در دادگاه من رو در واقع تحلیلی من رو محاکمه میکردن، نه اینکه که جرمی رو من
بله.
مرتکب شدم. حتی بعضی اعمالی رو که اصلا روی من هم خبر نداره عنوان کردن که من گفتم اصلا در اون زمان من اصلا نبودم، چنین چیزی مربوط به من نیست. و بعد من گفتم گناه که از بعد بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن
مشکری. بله
این تنها تازه مورد من بسیار، یک مورد بسیار نادر بود در زمان که 2 ساعت دادگاهش طول کشیده، بلا دادگاهی در بسته چند دقیقه‌ای و دادگاهی یک ساعت بسیار بسیار کم بود، چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه‌ای اصلا بعضی نمی فهمیدن که دادگاهی وجود داشته، همین رو بعدن بعدن می بودن رو اعدام می کردن.
کاملا درسته، کاملا.
بگذاریم حالا اینها رو گفتم، اینها مطالب بود که در جرایید منتشر شده بود. حالا ببینیم که آقای دکتر لذی در مورد چگونگی داشته دادگاه انقلاب چی میگن.
بله
آقای دکتر لذی معاون نخست وزیر در امور انقلاب در مورد تشکیل دادگاه انقلاب چی میگن، و البته این مطلب رو هم بعد از 23 سال نهارو میکنن، بله اون روزی کسی خبر نداشته. اینن مطلب ایشون رو میکنن: دادگاه انقلاب را دولت تشکیل داد، من به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب طرحش را دادم، رفتم پیش آقای خمینی و گفتم آقا انقلاب شده، مثل همه انقلاب های دنیا سینه های مردم پر از کینه و نفرت است و هر کی را میگیرن میخواهند بکشند. اگر در این مقطع اجازه داده شود که هر کسی هر کسی را بکشد، هیچ کس نمیتواند جلویش را بگیرد. آقای خمینی این حرف را پذیرفت و گفت بنشینید و آیین نامه بنویسید. ایشان فقط یک شرط کرد، گفت حکم را حاکم شهر بدهد. من قبول کردم که آیین نامه نوشته شود. بر طبق این آیین نامه، که آیین نامه رو براتون خوندم،
بله،
بر طبق این آیین نامه حاکم شهر را امام تعیین میکند و حاکم شهر رأی را اعلام میکند، اما دادستان را دولت تعیین میکند، که دولت هم دادستان را تعیین نکرد و آقای خمینی حکم داد برای آقای حادری.
بله بله
دادستان تعیین میکند، پرونده ها را دادستان تنظیم میکند و به دادگاه میدهد، دادگاه رسیدگی میکند و حکم صادر مینماید. اما بعد این نظر به هم خورد. این عیناً گفته ای آقای دکتر لذی که از اون برای شما خوندم.
بله
حالا توضیح در این مورد، بیان آقای دکتر لذی در مورد چگونگی تشکیل دادگاه انقلاب یه مقدار ابهام انگیزه. یک، دادگاه انقلاب رو دولت تشکیل داد. اگر منظور آقای دکتر لذی از دادگاه انقلاب همون حاکمی نصیری و رحیمی است که خود آقای دکتر لذی هم اونها رو به محاکمه کشیده بود و تلویزیون هم فیلم میگه و بخش از اونم پخش شد، اونه که در تهران بودن اون بخش کوتاهش که آقای دکتر لذی خودش هم محاکمه کرد دیدن.
بله بله
اما درست همون فردای همون شب آقای خلخالی نصیری ناجی خسروداد و رحیمی رو اعدام کرد، به طوری که آقای دکتر لذی در واقع حقیقتی رو به زبان آورده، دادگاه های انقلاب رو دولت موقت تشکیل داد و مثل سپاه که اونا تشکیل دادن و تا رفتن به جنبن از دستشون بیرون آوردن، دادگاه انقلاب رو هم از دست آقای دکتر لذی بیرون آوردن.
بله
و در واقع از دست دولت. مطلب دیگه که لازم به توضیح اینه که آقای دکتر لذی نقل میکنه پیش آقای خمینی رفتم و گفتم آقا انقلاب شده، مثل همه انقلاب های دنیا سینه مردم پر از کینه و نفرته و هر کی رو میگیرن میکشن. اولا در این جهت در همه انقلاب های دنیا پس از پیروزی کشت و کشت واقعیت نداره، این چیزی که آقای دکتر یزید خودشون ساختن. الان من چند تا مثال بزنم ببین در اینجا کشته کشته شده. در کوبا حتی یک نفر بعد از انقلاب کشته نشده. در کوبا، در نیکاراگوئه و مهمتر از همه در انقلاب آفریقای جنوبی. در این رابطه انقلاب آفریقای جنوبی میگه، میگه اگر جای کشته کشتار به جای کشته کشتار در همین ایران هم همین عمل شده بود، الان ما یه سرنوشت دیگری در انتظار ما بود. پس این که میگن در تمام انقلاب‌های دنیا کشته کشتار شده، این خیلی واقعیت نداره. و تازه این کشته کشتار شده باشه، ما که قبل از انقلاب میگفتیم که این انقلاب ما غیر از سایر انقلاب هاست. آیا ما از خودمون نپرسیدیم اون حرف‌های پیش اون حرف‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که در اسلام عدالت اساس کار به احدی ظلم نمیشه و در نزد قاضی حاکم و یک فرد عامی برابره و و و همه اون حرفا خارج از اعتقاد و برای به دست گرفتن قدرت بود اونا؟
بله
بله
جناب جعفری،
بله
حتما هموطنان باید خاطرشون باشه که این انقلاب رو میگفتن انقلاب پیروزی گل بر گلوله.
بله
حالا چگونه ممکنه اگر قرار بود این انقلاب اینطور باشد که مردم در خیابان‌ها با هم می‌جنگیدن دیگه، چرا معروف بشه به انقلاب پیروزی گل بر گلوله؟
البته حالا منظورم این حرفشون که میگه مثل همه دون انقلاب دنیا، ما که خودمون میگفتیم انقلاب ما تافته جدا بستر از انقلاب دنیا است. و حتی خود آقای دکتر از این نوشتهاشون جد الان من دارم در الان دارم که دو چرات گفتن عدالت آزادی فلان فلان در پیام مجاهد که من مجموعهش رو اینجا دارم، همه اینا هست اینجا.
بله
ما خودمون در انجمن اسلامی همین گفت سایر مسلمان همینجا آقای مرحوم طالقانی دیگران و مرحوم خود بازدان اگه قرار بود انقلاب ما مثل اونه باشه پس ما کاری نکردیم، خود هم رو میکشتیم.
بله
ثانیم اگر همه با هم، این مهمه، اگر همه با هم و به ویژه دستاندرکاران اولیه در اوپوز میستادن و از تشکیل دادگاه انقلاب انحصاری جلوگیری میکردن و ضابط اساس کار قرار میگرفت و نه کوشش در ایجاد ارگانهای جدید برای تصاحب قدرت، چگونه هر کسی رو میگرفت میکشت؟ وقتی آقای خمینی هم، اگر حتی آقای خمینی هم مایل به کشتار بود، چگونه امکان پیدا میکرد که چنین دست به چنین کاری بزنه؟ به نظر من همین که دولت موقت پذیرفتن که دادگاهی خارج از چهارچوب دادگستری تشکیل بده به کجراهه رفتن. مگه چه عیبی داشت و یا نمیشد که در دادگستری شهدات فوق‌العاده در دادگاه و دادسراها با قضاوت ویژه برای رسیدگی به این امور ترتیب داد؟ آیا نمیشد عیب داشت؟ اگر آقای خمینی هم پیشنهاد و تشکیل دادگاه انقلاب رو خارج از چهارچوب دادگستری میکرد، بنابراین اونها نمیپذیرفتن. و اگر میپذیرفتن بازم کار اشتباهی کرده بودن. حال چه برسه که خود دولت موقت خارج از چارچوب دادگستری دادگاه انقلاب تشکیل بده و به آقای خمینی پیشنهاد کنه که بر تشکیل دادگاه انقلاب سهه بگذاره. البته در همون دوران از جانب بعضی از مسلحین به آقای خمینی پیشنهاد شده بود که مثل پیامبر به هنگام ورود به مکه عفو عمومی اعلام کنه. شما میدونید که حضرت محمد که امروز عاشورای نوی اوست در مکه وقتی با اون زدش تنجه های پورو داده بودن در مکه، که الان من نمیخوام به این مسائل برگردم، اگر روزی ضروری بود اینا رو توضیح میدم، وقتی در مکه رو فتح کردن خون از بواب احدی ریخته نشد، گفت انتم طلقا همه آزاد شده ها هستی و پنشش تا خونه رو معمن کرده بود که هر کسی در این خونه وارد بشه امنه. حتی خونه ابو سفیان که یکی از شکنجه‌گران پیغمبر بود محل امن قرار داد و هر کسی حتی در خونه ابو سفیان میلاد امن بود. و ما میبینیم که در مکه پیغمبر حتی یک نفر رو هم خونه نکشت. به آقای خمینی هم چنین پیشنهادی شده بود. اما اون کسانی که و یا گروه های قدرت نداری که به غیر از آزادی قبض کردن قدرت را هدف قرار داده بودن، خواستار ضربتی کرده ضربتی عمل کردن دادگاه ها و بلاغ افتادن ماشین های سریع انقلاب بودن. زمینه رو برای بقا و تثبیت این گونه دادگاه ها آماده کردن، غافل از این که در مراحل بعدی خود گرفتار هر مهم و سرنوشت خواهند شد. و در من در رابطه با کتاب برای شما توضیح دادم که اسناد اون دولت کریم گفتن اعدام کنید، اعدام کنید. همه گروه هم اسنادشون هست، از بینم نرفته.
بله.
از کتابخونه ها سایی میگفت هر چی ما در روزنامه میرسیم که پیما پیغمبر اون پیغمبر آزادی بخش بود، هی اینا میگفتن اعدام کنید، اعدام کنید. فکر نمیکردن که این اعدام ها یک روز دخی خودشون راه خواهم گرفت. و اول اتفاقا آقای بنیسر اون روز بعد اون روزها چندین بار این مطلب رو در روزنامه عنوان کردن که شما فکر نکنید اول این کشت و کشتار شکنجه از به اصطلاح رژیم گذشته شروع میشه و به دوستان ختم میشه و میبینید که نه تنها دوستان و حتی نزدیکان رو هم الان در بر گرفته.
بله کاملا.
بله این هم به اصطلاح از این رسمت.
بله.
بنابراین این هم از تشکیل دادگاه های به اصطلاح
انقلاب.
بعد از این به پردازیم ارگان دیگری که در واقع ارگان های جز ارگان های انقلابی است و به دست دولت موقت تشکیل شده، سپاه پاسداران انقلاب، به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بله.
این رو هم الان از قول دکتر یزدی براتون میگم و بعد هم اون چیزی که روزنامه ها در اون روز منتشر کردن براتون میگم.
بله.
آقای دکتر ابراهیم یزدی چندین بار بارها اعلام کردن که من سپاه رو تشکیل دادم. حتی یه دفعه هم احمد آقا در یکی از احمد آقای کمیلی در یکی از مساعده هاش
بله
هم کرده بود که بعضی ها اومدن که خودشون رو به انقلاب بچسبونن و انقلابیشون بدن و انقلاب رو قبضه کنن، از جمله اسم آقای دکتر یزدی رو، و اینها اومدن که انقلاب رو بدزدن. آقای دکتر یزدی هم یک اطلاعیه داده بود، مضمون بینه چون الان اطلاعیه در دستم نیست، مضمون نیست، و گفته بود که اگر ما آمریکایی هستیم و این آمریکایی هستیم، این سپاه پاسداران رو من تشکیل دادم، دادگاه‌های انقلاب رو من تشکیل دادم، این کار من کردم، بنابراین کل شما آمریکایی باید باشید. قریب به این مضمون بگذارم، آقای دکتر یزدی بارها خودشون اعلام کردن که سپاه رو من تشکیل دادم. آخرین گفتش رو عیناً از رو میخونم. میدانید سپاه رو خود من تشکیل دادم. ما دیدیم جوانهایی که در دوران انقلاب داوطلبانه اسلحه به دست گرفته بودند، اگر به حال خودشون رها میشدن، معضلات و مشکلات و آسیبهایی به دنبال داشت. کلانتریها هم صعود کرده بودند و ما نیرویی برای حفظ امنیت نداشتیم. این رو توضیح میدم که میگن نیرویی برای حفظ امنیت نداشتیم. لذا طرح کلی تشکیل یک نیروی مسلح مردمی از جوانان داوطلب که به دولت داده بودند تصویب شد. به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب مسئول و مأمور تشکیل آن شدم. با همکاری مهندس توسلی آیین نامه و اساسنامه نوشتیم که بر اساس آن جوانان مسلح در انقلاب زیر پوشش سپاه پاسداران می شدند. این آیین نامه تصویب شد. به موجب این آیین نامه شورای انقلاب فرماندهی، دقت کنید، فرماندهی مرکب از نمایندگان دولت، دادستان کل کشور، وزارت کشور، ستاد کل ارتش و رهبر انقلاب تشکیل شد. زیر نظر این شورا یک ستاد اجرایی به وجود آمد. وی میگه سپاه یک فرمانده نداشت، بلکه شورای فرماندهی درست کردیم که شامل این نمایندگان وزارت کشور، دادستان کل، ستاد مشترک، دولت و رهبری. حالا میگم که چیه؟ در واقع اینا را درست کرده بودن، ولی در واقع کلش یعنی خودشون. نماینده دادستان کل به این دلیل که اگر ضرورت داشت، عین گفته ایشونه، نماینده دادستان کل به این دلیل که اگر ضرورت داشت یک خانه بازرسی بشه حکم بده و کار خلاف قانون انجام نشه، نماینده ستاد مشترک برای سازماندهی آموزش، تمام، یعنی ارتش فقط آموزش بده دیگه. کار ارتش فقط آموزش بچه هاست. خود من هم به عنوان نماینده دولت بودم، وزارت کشور هم یک نماینده معرفی کرده بود که هر کدام از اینها به یک دلیل در اون مجموع آمده بودند تا هماهنگ عمل کنیم. به پیشنهاد من آقای خلیلی به مرحوم لاهوتی عنوان نماینده خودشان در این شورا دادن. شما میبینید که وزارت کشور رو هم در واقع وزیر دولت تعیین میکنه، در واقع نماینده در واقع نماینده وزیر کشور هم یا در واقع یعنی نماینده دولت.
بله.
این هم از این. بعد آقای دکتر یزدی میگن که یکی از دلایل تشکیل سپاه نبودن نیروی حفظ امنیت رو عنوان میکنه. حالا من این سوال رو میکنم از آقای دکتر یزدی، شاید این حرف من رو بشنون و ایشون پاسخ بدن. یک، همافران که آماده بودند و اینان بودند که برای در برابر حمله گاز جاویدان وارد عمل شدن کجا بودند؟ آیا این همافران نبودند؟ آیا نمیشد از اونها که تعدادشون هم چند نبود با کمک اون که از کلانتری ها مونده بود مأمور حفظ امنیت رو نصب کرد؟ آیا ارتشی که با انقلاب هماهنگ شده بود و رهبری انقلاب را پذیرفته بود و آماده خدمت بود نمیشد از بخشی از اونها حداقل استفاده کرد؟
بله.
و طرفه این که این به هم ریخته تیم کلانتری ها در تهران و چند شهر دیگه بود، در کل کشور کلانتری ها پا بر جا بودن و میتونستن در خدمت حفظ امنیت و نظم قرار بگیرن. بنابراین این حرف ما معمول نداشتیم داشتن، نمیخواستن این کار بشه یا متوجه اینو نبودن. این که میگم نمیخواستن، منظورم اینه که احتمالا در اون دوران متوجه قضیه نبودن.
بله جناب جعفری، اتفاقا من تا اونجا که خودم خوب یادمه و هم منصوبین و هم آشنایانی داشتیم، به ندرت مقاومتی از طریق کلانتری ها در مقابل مردم شد و بسیاری افسران و پرسنل شریف شهربانی در کنار مردم و با مردم بودن و انقلاب رو پذیرفته بودند.
در این رابطه آقای عباس امین‌نظام که در اون دوران اول شما می دونید که سخنگوی دولت بود، به درستی علت تشکیل سپاه رو که عبارت است از جانشین ساختن ارتش برای ترس از کودتای 28 مرداد بیان میکنه. میگه که اون میگه که نظیر به این علت سپاه درست شده که هدف نهاییش نظیر انقلاب روسیه چین تشکیل سپاه به منظور از کار انداختن ارتش و جانشین ساختن ارتشه. در واقع به این علت سپاه تشکیل میشه. هدف واقعیش و اما هدف واقعی ساختن ستون پایه قدرت جدید بود، بدون اینکه اونا بدونن که صاحب این ستون پایه نمیشن. آقای خمینی و اون روحانیت که بدنی هستی دارن از دست اونها میگیرن. و در این رابطه ما برای اینکه جلوی کودتای 28 مرداد رو در دو نوبت سه نوبت آقای عباس امین‌نظام مصاحبه کردن و مصاحبهش در روزنامه هست و الان من نیازی نیست که من این مصاحبه ایشون رو از رو برای شما بخونم، ولی این مسئله گفتم این اون چیزی که آقای امین‌نظام در رابطه با وظایف سپاه در دو تا سه مصاحبه عنوان کردن که در روزنامه اطلاعات کیهان همون دوران ثبت و ضبط شده.
بله.
من فکر میکنم سایر ارگان های انقلابی که تشکیل شد به اصطلاح جهاد سازندگی بود که جهاد سازندگی رو به پیشنهاد آقای مهندس بنی اسدی، داماد مهندس بازرگان که ایشون هم معاون نخست وزیر بودن، پیشنهاد کردن که جهاد سازندگی تشکیل بشه و بعدا هم پیشنهاد کردن که یه روحانی از طرف آقای خمینی منصوب بشه که اونم آقای ناطق نوری رو منصوب، آقای خمینی هم آقای ناطق نوری رو منصوب کرد. و به گفته مهندس بازرگان همین جهاد سازندگی که برای سازندگی درست کرده بودن تبدیل به بازوی اجرایی و عمرانی حزب جمهوری اسلامی در روستاها شد.
بله.
و آقای بنی اسد برای ما همون دوران نرو میکرد که یه روزی آقای بنی اسدی اومد میگفت ما هرچی تشکیل دادیم شما انگوش میذارید و میگید این چه دن کار کردید. حالا من پیشنهاد جهاد سازندگی رو کردم، دیگه این حرفتون چیه؟ زمان ها برن تو روستاها کار بکنه. همون روز برای ما تریمان میگفت که من بیرا گفتن که من به حسابی با این کار روستاها هم در اختیار این آقایون قرار دادید، برای اینکه میدن در روستاها و در اونجاها معمول میکنن و این هم از دست شما میگیرن و اونها رو تبدیل میکنن به عوامل اجرایی خودشون در تمام روستاها.
بعدن
هم الان آقای مهندس بازرگان در همین کتاب انقلاب در تو حرکت گفتن که جهاد سازندگی هم به سرعت تبدیل شد، مثل سپاه تبدیل شد به بازوی اجرایی و عمرانی حزب جمهوری اسلامی در روستاها. اگر سوالی ندارید من فکر میکنم برای امشب کافی باشه.
خیلی سپاسگزارم. من خیلی سوالا دارم ولی چون دیر وقته بیشتر از این مزاحم شما نمیشم و سوالها رو برای هفته آینده میذارم. باز هم مجدداً از شما سپاسگزارم که وقت خودتون رو به ما دادید تا شنوندگان عزیز ما از مطالب با ارزش شما مطلع بشند و بهره برند. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم در پایان امیدوارم به مناسبت این روز بزرگ خداوند ما رو و همه ملت ما رو در راهی که همون حسین که شهادتش گام برداشت که اون احیای دین محبت، دین آزادگی، دین شرافت، دین استقلال بود هدایت و راهنمایی بفرمان. خیلی ممنون و متشکر.
ما هم به همچنین و امیدواریم که چنین باد و آرزو داریم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم و به دور از این گونه بلایا و سرسپردگی ها در آبادانی هرچه بیشتر کشور عزیزمون کوشا باشیم و تلاش کنیم.
خداوند یار و یاور شما باشه.
خداوند نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره ارگانهای جدید و تأسیس پس از پیروزی انقلاب، یکی از علل و زمینه‌های بازگشت استبداد توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.